ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. خبرگزاری رویترز از مذاکرات 6 قدرت جهانی برای لغو تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران خبر می‌دهد. جلسه نهایی تعیین حداقل دستمزد ماهانه 11 میلیون کارگر برای سال آینده در شورای عالی کار آغاز شد. محمد یوسفی فعال دانشجویی با قرار وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های غربی گزارش داده است که 6 قدرت جهانی در سکوتی خبری در حال رایزنی در مورد تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای لغو تحریم‌های ایران هستند. رویترز از قول مقامات غربی نوشته است تصویب قطعنامه‌ای الزام‌آور در شورای امنیت می‌تواند مانع از تلاش‌های احتمالی جمهوری‌خواهان آمریکا شود. به نوشته رویترز در روزهای گذشته این مذاکرات بر تحریم‌های یک جانبه آمریکا و اروپا علیه ایران متمرکز بوده، اما اکنون بحث بر سر تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت برای لغو تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران است. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی قرار است هفته آینده در لوزان در سوئیس برگزار شود. جلسه نهایی تعیین حداقل دستمزد ماهانه 11 میلیون کارگر برای سال آینده صبح روز جمعه در شورای عالی کار آغاز شد. خبرگزاری ایسنا با اعلام این خبر نوشت وزرای کار، امور اقتصادی و صنعت و معدن و همچنین نمایندگان کارگران و کارفرمایان در این جلسه شرکت دارند. پیش از این چند جلسه در شورای عالی کار برگزار شده بود، اما به دلیل اختلاف چشمگیر بین گروه‌های کارفرمایی و کارگری حداقل دستمزد تعیین نشد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نمایندگان کارفرمایان خواستار افزایش 15% حداقل دستمزد کارگران هستند. اگر این پیشنهاد به تصویب برسد، حداقل حقوق کارگران در سال آینده حدود 700 هزار تومان خواهد بود. به گفته تشکل‌های کارگری، سبد هزینه ماهانه یک خانوار حدود 3 میلیون تومان است. و محمد یوسفی فعال دانشجویی که در دیماه سال جاری به دلیل فعالیت در شبکه اجتماعی فیسبوک توسط سپاه پاسداران بازداشت شده بود، با قرار وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، به نقل از یک منبع موثق، آقای یوسفی روز دوشنبه گذشته آزاد شده است. بر اساس این گزارش، محمد یوسفی در تمام مدت بازداشتش در بند 2 الف سپاه پاسداران در زندان اوین نگهداری می‌شد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران می‌گوید او در روزهای آخر تحت فشار برای پذیرش اتهامات ساختگی و اعترافات تلویزیونی قرار داشته است. و اما خبرگزاری فارس روز جمعه 22 اسفند ماه گزارش داد که 2 مقام مسئول جمهوری اسلامی ایران، معاون وزیر امور خارجه و رئیس سازمان حج و زیارت، ابراز امیدواری کردند که مشکل صدور ویزا برای زائران حج عمره ظرف روزهای آینده حل شود. آنها در این باره به وعده کاردار سفارت عربستان سعودی در تهران اشاره کردند. در روزهای گذشته خبرها حاکی از آن بود که صدور ویزا برای زائران ایرانی به دلیل مشکلات موجود در مناسبات ایران و عربستان تا 50% کاهش یافته و جابجایی‌های نیز در کاروان زائران حج و عمره صورت گرفته است. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
روز جمعه 22 اسفند ماه حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه ایران، در گفتگو با واحد مرکزی خبر وابسته به رادیو تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران ابراز خوشبینی کرد که به گفته او مشکلات فنی ایجاد شده در صدور روادید برای زائران حج عمره برطرف شود. او در این زمینه به قول مقام ارشد عربستان سعودی در تهران و مساعدت سرکنسولگری این کشور در مشهد اشاره داشت. به دنبال آن، به گزارش خبرگزاری فارس، سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت ایران، با استناد به وعده کاردار سفارت عربستان در تهران به معاون وزیر امور خارجه ایران، ابراز امیدواری کرد که از روز شنبه 23 اسفند ماه صدور ویزا برای زائران حج عمره آغاز شود. خبرگزاری‌های داخلی ایران در روزهای گذشته گزارش دادند که حدود 3 هفته است روند صدور ویزا برای زائران حج عمره در کنسولگری عربستان در تهران و مشهد کاهش 50% داشته است. در همین رابطه سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت ایران نیز از جابجایی پرواز کاروان‌های زائران به دلیل اختلال در روند صدور ویزای حج عمره خبر داده بود. او در گفتگو با واحد مرکزی خبر وابسته به رادیو تلویزیون دولتی ایران گفت
حدود 10 کاروان روز پنجشنبه مجبور شدیم جابجا بکنیم. فردا فکر میکنم بیش از 10 کاروان، حدود 15 کاروان ما با مشکل مواجه میشن. امروز 4 کاروان ما از استانهای فارس و خراسان با مشکل مواجه میشه. اگر وضع به همین منوال پیش بره که امیدواریم انشالله حتما مشکل رو حل بکنه سفارت عربستان، حتی برای ایام نوروز هم ما مجبور هستیم که 50% زائرین رو از طریق قرعه‌کشی انتخاب بکنیم.
ایران و عربستان سعودی در سالهای اخیر مناسبات پرتنشی داشتند. حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی، در این باره به رادیو فردا میگوید:
اساساً پرونده ایران و عربستان چندین حوزه پرتنش داره. یکیش مسئله هسته‌ای، اما از اون مهمتر مسئله رقابت منطقه‌ای است که بین تهران و عربستان در حال افزایش هستش. در یمن شاهد هستیم ایران به کمک حوثی‌ها رفته، صنعا رو حوثی‌ها تصرف کردن، عملا دولتی که مورد حمایت عربستان بود قدرت رو از دست داده. در عراق می‌بینیم که کمک نظامی جمهوری اسلامی باعث شده شیعیان حشد الشعبی یا همون بسیج مردمی بتونن داعش رو عقب بزنن. در لبنان یکی از حوزه‌های نفوذ عربستان بوده، همچنین دست ایران در اونجا هست. اینها همه نشون میده که روابط بسیار پرتنش هستش. در مسئله حج عربستان اون تمهید رو داره میاندیشه که به اصطلاح حضور ایرانی‌ها کمتر بشه، خطرات کمتر بشه، و ایران هم متقابلا داره در حیات خلوت عربستان در یمن پا گذاشته. به هر حال عوامل متعددی رو میشه برشمرد که تنش رو در حال افزایش هست بین دو کشور.
با وجود تنش‌های موجود میان ایران و عربستان، آنگونه که رئیس سازمان حج و زیارت روز چهارشنبه 20 اسفند ماه به خبرگزاری مهر گفته است، ایران یکی از منظم‌ترین کشورها در اعزام زائر به عربستان بوده و به گفته او در 2 سال گذشته هیچ مشکلی در این خصوص وجود نداشته است.
شیرین فامیلی گزارش میداد.
1390 رضا پهلوی،
1391 نسرین ستوده،
1392 محمد جواد ظریف.
امسال چهره خبرساز سال کیست؟
انتخاب با شماست.
چهره خبرساز 1393 خورشیدی
به زودی در رادیو فردا.
کاخ سفید واشنگتن در آستانه نوروز به استقبال این روز رفته و میشل اوباما، همسر باراک اوباما، بانوی اول آمریکا، عصر روز چهارشنبه 20 اسفند ماه میزبان جمعی از ایرانیان و نمایندگان گروه‌های فرهنگی و هنری و تعدادی از سرآمدان بازرگانی آمریکا در کاخ ریاست جمهوری آمریکا بود. نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن، گزارشی دارد از مراسم نوروزی در کاخ سفید واشنگتن.
اگرچه اکنون چندین سال است که مراسم نوروز زینت بخش کاخ ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا است، ولی امسال کاخ سفید زودتر از سالهای پیش به استقبال این آیین تاریخی فرهنگی رفته است. ابتکار این پیشوازی و خوش آمدگویی به بهار از آن میشل اوباما، همسر رئیس جمهوری و بانوی اول آمریکا و همکاران ایرانی او در کاخ سفید واشنگتن است. خانم اوباما در مراسم بزرگداشت نوروز در حضور جمعی از ایرانیان آمریکایی و نمایندگان ملت‌های دیگری که نوروز درخشانترین بخش فرهنگی و نویددهنده سال نو و زندگی نو است و همینطور تعداد دیگری از کارکنان کاخ سفید از کسانی که در برپایی مراسم سال نو ایرانی سهمی داشتند قدردانی کرد.
نوروزتان مبارک.
خانم اوباما خوشامدگویی به مهمانان نوروزی را با عبارت نوروزتان مبارک آغاز کرد.
For more than 3000 years, families and communities in the Middle East.
همسر رئیس جمهوری آمریکا در اهمیت این آیین تاریخی و فرهنگی ایرانیان گفت: بیش از 3000 سال است که خانواده‌ها و جوامع در شرق میانه، آسیا و در سراسر دنیا و از آن جمله در آمریکا نوروز را در آغاز بهار گرامی می‌دارند. گفت نوروز پژواک سال کهنه و پیمان بستن برای تندرستی، شکوفایی و بهروزی برای سال نو است. خانم اوباما گفت مانند بسیاری از شما ما نیز در کاخ سفید هفت سین خود را چیده ایم. همسر رئیس جمهوری آمریکا در مورد هر یک از این هفت سین سنتی ایرانیان توضیحاتی داد و بر سبزی که نشانه رویدن و زندگی است تاکید کرد و گفت که هر یک از این هفت سین معرف امید، فرهمندی، بردباری و عشق به انسان است. در بزرگداشت آیین نوروزی رقص و آوازهای ایرانی هم از سوی چند هنرمند ایرانی اجرا شد و در پایان بانو میشل اوباما اظهار امیدواری کرد که جملگی از لذت این بزرگداشت شادیانه بهره مند شوند.
We hope you enjoy the celebration and happy Nowruz.
گزارش نادر صدیقی از واشنگتن را میشنیدید و نوبت میرسه به برنامه ملاقات که کاریست از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در فروردین ماه سال 83 همراه با سه نفر دیگر از نظامیان همکارش بازداشت شدند. اتهام آنان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بود. بر اساس گزارش هایی که درباره بازداشت آنان منتشر شده، بازداشتشان با ضرب و شتم همراه بوده و در دوران بازداشت در بازداشتگاه نظامی زیر فشار بازجویی و شکنجه جسمی بودند. پرونده اتهامات بهروز عیساپور کارگر در شعبه نخست دادسرای نظامی تهران بررسی شد و او به اتهام ارتباط با گروه معاند نظام و جاسوسی به تحمل 15 سال حبس محکوم شد. دوران نخست بازداشت و زندان آقای عیساپور کارگر در زندان اوین و در بندهای امنیتی این زندان از جمله بند 209 زندان اوین گذشت تا اینکه آقای عیساپور کارگر به زندان رجایی شهر در کرج انتقال یافت. تحمل زندان به مدت طولانی بدون استفاده از حق مرخصی برای این نظامی سابق ایران با بروز مشکلات جسمی و روحی همراه بوده است، به طوری که در اردیبهشت ماه سال 93 آقای عیساپور کارگر به دلیل ضعف شدید جسمانی در زندان از هوش رفته و برای مداوا به بهداری زندان رجایی شهر کرج انتقال داده شده است. در گزارش‌هایی که وبسایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر از زندانیان سیاسی و عقیدتی بیمار در زندان‌های اوین و رجایی شهر منتشر کرده‌اند، معمولاً از بهروز عیساپور به عنوان یکی از زندانیان بیمار که نیازمند مداوا و اعزام به مراکز درمانی بیرون از زندان است، نام برده می‌شود.
صفر صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده شماره پیامگیر رادیو فرداست و شب و روز در اختیار شماست.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه.
این همش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسان از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیارم چی کار با تو میکنم.
کمتر از دو ساعت دیگه شنونده این برنامه خواهید بود و از دست ندهید. اجازه بدید شماره پیامگی رو آسان تر کنم براتون و دوباره اعلام کنم. 20420 برای اتصال به جمهوری چک و بعد از اون 22-11-22-112.